داره آلیس رو امتحان کنه. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تخلیه اغلب مناطق روستایی در معرض خطر سیلاب در خوزستان و اسکان در مکانهای امن.
افزایش جوایز تحصیلی دانشجویان برتر تا 60%.
و امروز دیدار ذوب‌آهن با الوصل امارات و استقلال با الهلال عربستان در آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم بیرانوند و من سهراب دهخان خبرهای صبح دوشنبه 19 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
تخلیه ساکنان مناطق روستایی و همچنین شهرهای در معرض خطر سیلاب در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. پس از هشدار مسئولان به ساکنان شهر حمیدیه، تمام روستاهای این شهرستان برای پیشگیری از وقوع سیلاب تخلیه شد. به گفته سرپرست فرمانداری حمیدیه، 4 اردوگاه برای اسکان مردم سیل زده این شهرستان آماده خدمت رسانی است. فرمانده قرارگاه راهیان نور هم اعلام کرد مراکز اقامتی قرارگاه آمادگی اسکان بیش از 150 هزار سیل زده را دارد. در همین حال استاندار خوزستان بار دیگر از ساکنان 6 شهر خواست به دلیل افزایش میزان آب سد کرخه محل سکونت خود را ترک کنند. غلامرضا شریعتی همچنین افزود سرریز کانال سلمان موجب آب گرفتگی در ابتدای شهر اهواز شده است. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هم گفت در استان خوزستان 200 هزار اسکان موقت در محل‌های امن پیش بینی شده است که تاکنون حدود 34 هزار نفر اسکان یافتند و نگرانی از این بابت وجود ندارد. محمد نصیری با اشاره به گستردگی و عمق حادثه سیل در استان خوزستان گفت همه ما و مردم و گروه‌های جهادی و خیریه در موضوع خوزستان باید همکاری کنند.
در موضوع خوزستان که الان اصلی ترین موضوع ماست، پیش بینی ها برای اینکه 200 هزار اسکان موقت آماده بشه انجام شده. تا روز 16 آخرین آماری که داشتیم حدود 34 هزار نفر اسکان تو این مجموعه داشتیم. در حال حاضر هر روز بر این تعداد داره افزوده میشه، چون حالا بحث گستردگی آب گرفتگی در روستاها و شهرها داره به مناطق شهری هم نزدیک میشه. موضوع خوزستان یه موضوع خاصیه، یعنی ما تو این موضوع کمایی که در گذشته در گلستان در لرستان ما رو همکاری کردن، همیاری کردن، کمک کردن، موضوع خوزستان موضوعی که همه ما ها باید پای کار بیاییم. موضوع خوزستان همه ما ها باید پای کار بیاییم، همه ظرفیت های مردم. یه نکته جالب خدمت شما بگم، ما تو استان های قبلی که شروع کردیم تو استان گلستان با 7 مجموعه خیریه و انجیو اومدن به ما کمک کردن. الان رسیده این مجموعه به 30 تا. تقسیم بندی کردیم مناطق بین استان هامون و بین مؤسسات خیریه. همینجا هم دارم دعوت میکنم و تشکر های مردم نهاد، مؤسسات خیریه، گروه های جهادی، گروه های داوطلب، برای اینکه در یک قالب واحد، یک قرارگاه وارد برای خدمت رسانی.
رئیس جمعیت هلال احمر هم گفت در مناطق سیل زده به منظور مدیریت بهتر کمک رسانی، دفترچه اقلام زیستی به سرپرست خانوار تحویل داده شد. پیوندی افزود بر اساس این دفترچه ها هر خانوار هر نوع کمکی که لازم داشته باشد تحویل می گیرد و ماموران هلال احمر اقلامی که تحویل دادن در دفترچه ثبت می کنند. او افزود توزیع این دفترچه ها بر اساس توصیه صلیب سرخ جهانی است که در همه دنیا انجام می گیرد. همزمان رئیس ستاد بازسازی عتبات اعلام کرد در حال حاضر 40 موکب اربعین در 2 استان سیل زده خوزستان و لرستان فعال شده و روزانه بیش از 75 هزار فرس غذای گرم بین مردم توزیع می شود.
در جلسه دیشب هیئت دولت، دستگاه‌های مسئول و وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه، بهداشت و جهاد کشاورزی مشاهدات میدانی و گزارش‌های دریافت شده از مناطق سیل‌زده را به هیئت وزیران ارائه کردند. رئیس جمهور در این جلسه از سراسر تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادها از جمله وزارت کشور، جمعیت هلال احمر، ارتش، سپاه، صدا و سیما و همچنین نیروهای مردمی در خدمت رسانی به آسیب دیدگان از سیل قدردانی کرد. آیه روحانی با اشاره به بی سابقه بودن گستردگی و میزان بارش‌ها در کشور حداقل در 100 سال اخیر گفت مشارکت همه مردم و کلیه دستگاه‌ها و نهادها برای سامان‌دهی مناطق سیل‌زده و کمک به جریان عادی زندگی مردم ضروری است. رئیس جمهور همچنین کلیه دستگاه‌های مسئول را به ارائه ارزیابی دقیق از میزان خسارت‌های وارد شده موظف و تأکید کرد دولت خسارات آسیب دیدگان را مطابق تعهدی که در جلسه قبلی هیئت وزیران تصویب شده است جبران می‌کند.
معاون سازمان فضایی ایران استفاده از داده‌های پهپادی در کنار تصاویر ماهواره‌ای را یکی از اقدامات مهم برای رصد و اطلاع رسانی سیل‌های اخیر با هدف کاهش خسارات آن عنوان کرد. علی صادقی نائینی در این باره گفت:
برخی از اطلاعاتی که می‌دادیم از قبیل وسعت مناطق و اینکه چه مناطقی تحت تأثیر قرار گرفتن، حتی خود ستادهای بحران و هلال احمر شاید به اون دقت اطلاع نداشتن. میتونم مثال بزنم محدوده‌ای که ما مثلا در جنوب شهر اسدآباد داشتیم و در جنوب شهر بروجرد و شمال شهر درود داشتیم. خب اطلاعاتی می‌رسید که مثلا در درود داره حوادث اتفاق می‌افته، ولی این محدوده اصلی سیل کجاست، کدوم محدوده‌ها رو به صورت دقیق تحت تأثیر قرار داده، این کاری بود که ما در اختیارشون می‌گذاشتیم. یه دستاورد خیلی مهمی که اتفاقات داشت اون هماهنگی مجموعه‌هایی که با تصاویر ماهواره کار می‌کردن و مجموعه‌هایی که با داده‌های پهپادی کار می‌کردن. خب داده‌های پهپادی رزولوشن بسیار بالا دارن، تصاویری که عکس می‌کنن حتی تا 5 سانتی متر رزولوشن داره، چیزی که ماهواره‌های غیر نظامی سنجش ارزی همچین توانمندی ندارن. خدا رو شکر یک حرکت خیلی خوبی که بین شرکت‌های دارنده پهپاد در کشور شکل گرفته و مدیریت میشن توسط یک مجموعه کاملاً انجو خصوصی، مدیریت این گروه‌های کاری در سطح کشور در استان گلستان، در خوزستان به ویژه بود، یا یه بخششون در کرمانشاه و لرستان، که در کنار تصاویر ماهواره‌ای که ما می‌گرفتیم داده‌های پهپادی هم در اختیار ستادهای بحران و هلال احمر قرار می‌گرفت.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان گفت جایزه تحصیلی دانشجویان مستعد برتر 10-60% افزایش یافته است. حسن سالاری افسود: بنیاد هر ساله به تعدادی از دانشجویان مستعد در مقاطع مختلف تحصیلی اعتبارهایی را برای تسهیل حرکت و رشد آنان در مسیر آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ اعطا می‌کند. به گفته سالاری، اعتبار شرکت در هسته مسئله محور پژوهشی، فناورانه و رتبه دانشجویی به ترتیب 50% و 30% برای دانشجویان متأهل افزایش یافته است. همچنین اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی به 60 میلیون ریال و اعتبار استفاده از تسهیلات شبکه آزمایشگاهی به 20 میلیون ریال برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا رسید. معاون بنیاد ملی نخبگان از افزایش هدیه ازدواج به 50 میلیون ریال و افزایش 60% ودیعه اجاره مسکن هم خبر داد.
معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود 120 هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرایندها برای حل معضل پیامک‌های مزاحم خبر داد. حسین فلاح گفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرایند هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم را قطع می‌کند. فلاح افزود مشترکان موبایل می توانند با شماره گیری کد دستوری 3800 مربع برای قطع سرویس پیامک های انبوه تبلیغاتی اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، کاربر می تواند شماره موبایلی را که از آن پیامک دریافت می کند وارد کند تا رگولاتوری آن شماره را مسدود کند. تا کنون در سامانه 3800 مربع 30 میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شدند.
متخصصان ایرانی دستگاه بیوراکتور هوشمند ساختند. این دستگاه با استفاده از علم جدید مهندسی بافت و طب بازساختی برای تهیه بافت‌ها و ارگان‌های طبیعی کاشت سلول اولین بار در دنیا در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طراحی و ساخته شده است. به گفته محققان بیوراکتور هوشمند برای بیمارانی که نیاز به پیوند دارند و با محدودیت‌های کمبود دهنده ارگان و احتمال رد پیوند مواجه هستند طراحی شده است.
کاهش سن بلوغ دختران در ایران و چاره اندیشی دو وزارتخانه برای کنترل تبعات آن. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت میگوید سن بلوغ در دختران ایرانی نسبت به دهه قبل یک سال کمتر شده است. حامد برکاتی افزود در زمینه آموزش مسائل مربوط به بلوغ به نوجوانان و والدین آنها بسته مشترک با وزارت آموزش و پرورش داریم و اقداماتی را در این زمینه انجام می دهیم. به گفته برکاتی به علت ارتباطات اجتماعی بیشتر، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و بعضن فرهنگ بیگانه سن بلوغ کاهش می‌یابد و این در حالی است که بلوغ زودرس هم از رشد مناسب جلوگیری می کند و هم باعث ایجاد معضلات روحی برای نوجوانان می شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره افزود هر پیامدی که اقدام آمریکا در گنجاندن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی داشته باشد، اقدام متقابل ایران نیز همان پیامد را برای آمریکا و ارتش این کشور خواهد داشت.
خط پروازی مستقیم تهران کاراکاس با شرکت هواپیمایی ماهان به صورت آزمایشی برقرار شد. یک فروند هواپیمای شرکت ماهان بامداد امروز در پروازی 16 ساعته و بدون توقف عازم پایتخت ونزوئلا شد.
وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز از کابینه دونالد ترامپ استعفا کرد. بنابر گزارش‌ها کریستیان نیلسن وزیر امنیت داخلی آمریکا بر سر قوانین پناهجویی و گمرک با رئیس جمهور آمریکا به اختلاف خورده بود. در دو سال گذشته ده‌ها عضو ارشد دولت دونالد ترامپ از مقام خود کناره‌گیری کرده و یا برکنار شدند.
سراسر سودان از دیشب به علت قطع برق در خاموشی فرو رفت. علت این موضوع اعلام نشده است. سودان از چند ماه پیش صحنه تظاهرات گسترده ضد دولت عمر البشیر رئیس جمهور است. معترضان کناره‌گیری او را از قدرت خواستار شدند.
دبیر علمی کنگره شنوایی شناسی ایران از رونمایی راهنمای بالینی مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان ناشنوا و کم شنوا همزمان با برگزاری کنگره خبر داد. 18 کنگره شنوایی شناسی ایران 4 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
سامانه بارشی امروز در اغلب مناطق کشور فعال خواهد بود و بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی شدت بارش ها در گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و مناطقی از یزد، شمال کرمان، ارتفاعات البرز در استان های البرز و تهران خواهد بود.
متخصصان علوم پزشکی در آمریکا هشدار دادند افزایش موارد ابتلا به عفونت قارچی کاندیدا آریس که مقاوم در برابر داروست به تهدید جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است. این میکروب افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف را تهدید می‌کند و به آرامی در سطح جهان رو به گسترش است. به گفته محققان طی 5 گذشته این عفونت در بخش نوزادان بیمارستان‌های ونزوئلا و بیمارستانی در اسپانیا مشاهده شده و در هند، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز ریشه دوانده است. همچنین به تازگی این عفونت به ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و ایلینوی آمریکا رسیده است. به گفته کارشناسان کاندیدا آریس عفونتی سخت و جدی است، زیرا در برابر داروهای ضد قارچ مقاوم است و نمونه های جدید از خطراتی است که سلامت عمومی را تهدید می کنند.
مصرف بیش از اندازه نان و برنج از اصلی ترین عوامل چاقی و ایجاد بیماری کبد چرب است. دکتر کامران باقری لنکرانی فوق تخصص کبد و بیماری های گوارشی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه تغییر سبک زندگی مهمترین روش پیشگیری از ابتلا به کبد چرب است گفت:
کبد چرب یک هشداره. کسانی که دچار کبد چرب میشن معنیش این هست که سبک زندگی نامناسبی دارن، چه در خوردن و نوع غذایی که مصرف میکنن و چه در تحرک بدنی. ما باید الان بیشتر به اپیدمی چاقی و همینطور کبد چربی که باش روبرو هستیم توجه بکنیم. تحقیقاتی که تو کشور ما شده نشون میده که مهمترین عامل چاقی مصرف زیاد نان و برنج هست. اگر نان و برنج در مصرف افرادی که چاق هستن کاهش پیدا بکنه، این به سرعت در کاهش وزنشون خودش رو نشون میده.
آزمایش پیشنمونه فضاپیمای جدید اسپیس ایکس. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس با انتشار ویدیوی کوتاهی گفت پیشنمونه فضاپیمای شرکت اسپیس ایکس موسوم به استارهوپر در جریان آزمایش اخیر خود از زمین برخاسته است. در این آزمایش فضاپیما کمی از زمین جدا شده و دوباره فرود آمد. این فضاپیمای آزمایشی قرار است مقدمه‌ای برای ساخت نسل بعدی فضاپیماهای اسپیس ایکس باشد. بر اساس اعلام اسپیس ایکس، اولین فضاپیما برای پرتاب به سوی مریخ تا سال 2022 یعنی 3 سال دیگر آماده خواهد شد و اولین مأموریت سرنشین دار هم تا 2024 انجام می شود.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو همکارم آقای طاهری تقدیم میکنن. سلام آقای طاهری، صحبتون بخیر، خوش اومدید.
خواهش میکنم بنده موضوع شنوندگان عزیز و همچنین شما سرکار خانم بیرامن، سلام از میکنم، صحب شما بخیر. تیمای استقلال و ذوب‌آهن امروز و پرسپولیس فردا برابر رقیبان آسیایی به میدان میرن. از هفته سوم مرحله گروه لیگ قهرمانان آسیا امروز از گروه یک تیم ذوب‌آهن ایران ساعت 20:10 در دبی با قضاوت یودا یاماموتو از ژاپن مقابل تیم الوصل امارات قرار میگیرد. ذوب‌آهن بهترین نتیجه را بین تیم‌های ایرانی تاکنون به دست آورده است. در این حال علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن در نشست خبری گفت بازی بسیار سختی مقابل الوصل داریم، البته برای گرفتن 3 امتیاز می‌جنگیم تا به مرحله بعدی صعود کنیم. تیم‌های از زورای عراق و ذوب‌آهن با 4 امتیاز در این گروه اول و دومن و الوصل با 3 و النصر عربستان بدون امتیاز در رده سوم و چهارم ایستادند. همچنین برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس دیروز در تمرین ذوب‌آهن حضور یافت و دقایقی با علیرضا منصوریان گفتگو و برای ذوبیا در بازی امروز آرزوی موفقیت کرد. تیم استقلال ایران هم از گروه سوم امشب ساعت 21:30 در دوحه با داوری کریستوفر جیمز بید از استرالیا برابر الهلال عربستان به میدان میره. وینفرد چفر سرمربی استقلال در نشست خبری گفت الهلال با بازیکنانی که جذب کرده و تغییراتی که داشته از بهترین های آسیا است و اگر میخواهیم موفق باشیم باید با شور و هیجان مناسب و با فکر بازی کنیم. استقلال روز به چشمی، وریا غفوری، محسن کریمی و طارق حمام را به دلیل مصدومیت و فرشید باقری و مهدی قائدی را به خاطر مسائل انضباطی در اختیار ندارد، اما اللهیار صیادمنش و محمد دانشگر مصدوم به تمرینات اضافه شدند. در جدول الهلال با 6 امتیاز از دوحیل قطر با 3 و العین امارات و استقلال با 1 امتیاز اول تا 4. همچنین تیم پرسپولیس ایران از گروه 4 فردا با قضاوت هیروکی کیمورا از ژاپن با الاهلی عربستان ساعت 20 در دبی دیدار داره. باختکار ازبکستان با 4 امتیاز، الاهلی و صد قطر با 3 و پرسپولیس با 1 امتیاز در رده اول تا 4 این گروه ایستادند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز با برگزاری یک دیدار موفقه از هفته 17 پیگیری میشه و تیم‌های سایپا و پیکان تهران ساعت 17 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مسافه هم میرون. علی دایی سرمربی سایپا در نشست خبری گفت
نتیجه این بازی واسه ما خیلی مهم هستش و ما خیلی امید داریم که انشالله این بازی رو ببریم. بعد بازی با استقلال با اینکه زمان خیلی کم بود اما بتلامون تمرینات خوبی رو انجام دادن، ریکاوری درست حسابی رو داشتیم که انشالله بتونیم این بازی رو ببریم. پیکانم دنبال گرفتن نتیجه است. ما بازی رفت و خیلی بد باختیم به پیکان و این بازی با تمام قدرتمون با تمام توانایی که داریم انشالله جلو پیکان بازی خواهیم کرد. پیکان تیم بزرگی هستش، استاد خودم آقای فرکی سرمربی این تیم هستش و مطمئنن دست پس میدیم. تمام سعیمون اینه که با 3 امتیاز و با دست پر از این بازی بیاییم بیرون.
حسین فرکی سرمربی پیکان:
بدترین شرایط ما میخوام بریم مقابل سایپا با 3 اختلاف امتیاز با سایپا تو جدول قرار داریم. با توجه به این که ما نیاز داریم تو این بازی برنده بشیم، که هفته گذشته بازی رو واگذار کردیم مقابل پرسپولیس که خب توی این فاصله 3 روزه تا بخوایم تیممون رو جمع جور بکنیم خیلی مشکله. در مجموع فکر میکنم که به مجموعه بازیکنهای دو تیم بازیکنهایی هستن که به حال کیفیتهای خیلی خوبی رو دارن. ما تیم سایپا رو توی این 3-4 هفته اخیر خوب آنالیز کردیم و همینطور هم متقابلا به حال سایپا قطعا آنالیز داره از ما. دیگه همه چیز بستگی به بازیکنهای توی زمین داره که چگونه از شرایطی که دارن، از موقعیتهایی که به وجود میارن استفاده بکنن و خودشون رو به همدیگه تحمیل بکنن.
16 دومین میدانی کار برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شدند. احسان حدادی، بهنام شیری، حسن تفتیان، حسین کیهانی، امیر مرادی، مسلم نیادوس، کیوان قنبرزاده، مهسا میرزا طبیبی، تکتم دستاربندان، شهلا محمودی، مهدی پیرجهان، ژاله کاردان، الناز کمپانی، جلیل ناصری، علی فهیمی و شاهین مهردلان به اردوی تیم ملی دعوت شدند. در این میان احسان حدادی زیر نظر مک ویلکنز در سانتیاگو آمریکا و دوندگان نیمه استقامت و استقامت هم زیر نظر سجاد مرادی در ارتفاعات شهر کرد تمرین میکنند. تیم ملی دو و میدانی ایران 30 فروردین برای شرکت در رقابت قهرمانی آسیا عازم دوحه قطر میشه. در بازی‌های دوم مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال ایران امروز پترشیمی بندرعمان با نیروی زمینی و شمیدور تهران با پگاه ایرانیان در تهران، پالایش نفت در آبادان با ذوبان اصفهان و شهرداری گرگان در حضور تماشاگران پرشورش با تیم آویج صنعت مشهد دیدار دارند. تیم‌های پترشیمی، شمیدور، پالایش نفت و شهرداری گرگان با توجه به برد در بازی نخست امروز در صورت پیروزی راهی مرحله نیمه نهایی می‌شوند. واتفورد با طوفان 11 دقیقی راهی فینال جام حذفی شد. تیم واتفورد در دوین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت فوتبال جام حذفی با باشگاه انگلیس دیشب در باشگاه ویمبلی لندن، در حالی که 2-0 از وولورهمپتون عقب افتاده بود، در 11 دقیقه پایانی بازی را به تساوی کشان و سپس با گلزنی در وقت اضافه 3-2 پیروز و حریف منچستر سیتی در بازی پایانی شد. شنبه شب نیز در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی منچستر سیتی 1-0 برایتون و یاران علیرضا جانبخش را حذف کرده بود. در سایر بازی‌های مهم اروپا و در ادامه لیگ برتر انگلیس، تیم آرسنال دیشب با نتیجه 1-3 به تیم اورتون باخ. امروز چلسی با وستهام و فردا تاتنهام با برایتون دیدار دارند. در جدول لیورپول با یک بازی بیشتر و 82 امتیاز و من سیتی با 80 امتیاز اول و دومن و تاتنهام با 64، آرسنال و چلسی با 63 و منچستر یونایتد با 61 امتیاز سوم تا ششمن. در سری آ ایتالیا دیشب فیورنتینا 1-3 مغلوب فروزینونه شد. بازی اینتر با آتلانتا بدون گل، ناپولی با جنوا 1-1 و لاتسیو با ساسولو 2-2 مساوی شد. در آخرین بازی هفته نیز امروز بولونیا و کیو دیدار دارند. در جدول یوونتوس با 84 امتیاز در صدر بی رقیب و تیم ناپولی با 10 امتیاز کمتر دوم است. تیم‌های اینتر با 57 و آتلانتا و میلان با 52 امتیاز سوم تا پنجم هستند. و در بوندسلیگا آلمان تیم هافنهایم با 4 گل آکسبورگ را برد و بروسیا مونشنگلادباخ و وردر برمن به تساوی 1-1 رضایت دادند. فرانک پرتو آذر، بانوی دوچرخه سوار کشوران، برای برپایی اردوی دو ماهه دیشب راهی اسلوونی شد. پرتو آذر که امید کسب سهم المپیک در این ماده محسوب میشه، در این اردو در چند رویداد مهم از جمله رقابت‌های قهرمانی جان در آلمان و اسلوونی شرکت خواهد کرد. و دونده 28 ساله کنیایی فاتح 36مین دوره مسابقه دو ماراتون بین المللی اتریش شد. در این مسابقه که با حضور بیش از 42,000 شرکت کننده در وین برگزار شد، وینسنت کیپشومبا از کنیا مسافت 42 کیلومتر و 195 متری مسابقه را در 2:06:05 پیمود و ضمن کسب عنوان قهرمانی 15,000 یورو جایزه نقدی دریافت کرد. خانم از شما باشم نگه عزیز، خدا حفظی میکنم.
خیلی متشکر، خدا نگه عزیزتون. تولید اکسیژن در مریخ با شیوه‌های نوین. ناسا خود را برای مأموریت 2020 مریخ آماده می‌کند که در آن قرار است عملکرد سیستم تأمین اکسیژن آزمایش شود. اهداف اصلی این مأموریت آزمایش فناوری‌های به منظور تولید اکسیژن مورد نیاز برای سوخت و تنفس از اتمسفر مریخ و همچنین شناسایی اندازه و ریخت شناسی غبار موجود در اتمسفر این سیاره است. در سیستم جدید ناسا گاز دی اکسید کربن موجود در اتمسفر مریخ با استفاده از یک فرآیند الکترو شیمیایی به مولکول های مونوکسید کربن و اکسیژن خالص تبدیل می شود.
مطالعات جدید نشان می دهد نشستن یا پیاده روی به مدت 20 دقیقه در طبیعت سطح هورمون استرس را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. مطالعات قبلی تأثیر طبیعت بر کاهش استرس را تایید کردند، ولی میزان ارتباط با طبیعت برای کاهش استرس و بهبود خلق و خو مشخص نبود. این مطالعه اولین بار است که نشان می‌دهد 20 تا 30 دقیقه قرار گرفتن در طبیعت و ارتباط آن برای کاهش هورمون استرس کورتیزول کافی است. تأثیر طبیعت بر کاهش استرس تا اندازه‌ای است که به پزشکان توصیه می‌شود اصطلاحاً قرص طبیعت را تجویز کنند.
محققان میگویند جذابیت ژنتیکی است. مطالعات محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسون نشان میدهد عوامل ژنتیکی مختلفی در جذابیت صورت اشخاص نقش دارند. به گفته محققان تغییرات ژنتیکی مرتبط با زیبایی در زنان با ژن‌های مربوط به تنظیم توده بدنی و چربی‌ها مرتبط است. ژن‌های مرتبط با جذابیت در مردان نیز با ژن‌های مؤثر در سطح کلسترول ارتباط دارد. این محققان معتقدند جذابیت به عنوان یک مزیت اجتماعی قلمداد می شود که در تمام ارکان زندگی از به دست آوردن شغل و تحصیلات گرفته تا درآمد نقش دارد.
در پایان خبرهای بامدادی رادیو جوان به آگاهیتان می رسانیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
جوان همراه شما.
تو ماهی، چشمون سیاهت، شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم.
این دل به تو با عشق تو بندست نگریزی،
میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی.
ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهم، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهم، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم.
تب و تابم، تو عشق و شوقم، تو شورم، تو شرابم.
بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم دل را ببری تو مسیری چه بگویم گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم از این دل تنگم دل تنگت چه بخوابم